أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعه عرایض امروزمان فرمایشات صاحب جواهر هست که پیرامون اذن در نماز جمعه مطرح شده و ایشون فرق میذارن بین اذن و وجوب عینی. این مطالبی که امروز میخونیم پیرامون اذنه، حدوداً 8 مطلب کل فرمایش ایشون رو میتونیم درش خلاصه کنیم. وقت اذن در مقابل حرمته، بنابراین ایشون در مقام دفع حرمت هستن که بگن قطعاً حرام نیست و از داده شده، اما اعتقاد به وجوب عینی که والد علامه مجلسی فرمودند 200 روایت بیشتر داریم برای این، میفرمان ادعای اونها رو ثابت نمی کنه. اما به شکل جواز بله، اگر کسی خوند قطعا مبرئ ذمه هست و به جای اربع رکعات حساب می شود. این 8 مطلب همطور که می خوریم مطلب 1، 2 و 3 تقریبا باز ایراد داره، به خصوص مطلب اولشون با مطلب 6 که خدمتون میگم اصلا تهافت داره. اما خب جولان فکر صاحب جواب باعث میشه که وقتی میخوان یه چیز ثابت بکنن میبینید به هر دلیلی که احتمال ضعیف هم داده میشه اینها رو مطرح میکنن و در واقع ذهن ما رو آشنا میکنن، یادمون میدن که چطوری یه مطلبی رو اثبات بکنیم و غافل نشیم از زوایای یک بحث. مطلب اولشون اینه، فرمان قبلا ما گفتیم 2 قاعده داریم و الان میخوایم بگیم که به خاطر روایات از اون 2 قاعده خارج میشیم. یعنی لولا روایات لا اخذنا بالقاعدتین، اما الان روایات میتونه به ما کمک بده دست از این 2 قاعده برداریم. 2 قاعده، یکی این بود که عبادات متوقف بر اذن شارع، یه قاعده است، یعنی حق نداریم از خود اختراع کنیم، توقیفیه. این قاعده رو بهش تمسک کردیم قبلا و گفتیم چون عبادات توقیفی است یتوقف علی الاذن الشارع، پس تو دوران غیبت اذن نداریم و حرامه. الان می فرماند با روایات از این قاعده خارج میشه. قاعده دوم، حرمت تصرف در مال و مقام دیگری است، جایگاه دیگری، این هم ما میدونیم یه قاعده است تو دین اسلام و جمله سغریات این حرمت تصرف این است که یک کسی بیاد جای امام بایستد و اقامه نماز جمعه بکنه، جزء مناسب امام هست و حرامه. الان میخوام بگیم با روایات از این قاعده هم خارج میشیم و میگم تو دوران غیبت اشکالی نداره، امام غائبن، دسترسی نداریم به امام. چون دسترسی نداریم پس اشکالی نداره، میتونیم تصرف بکنیم تو جایگاه امام و بریم بدون اذنشون بایستیم و نمازو بخوانیم. پس خلاصه مطلب اول این شد که روایات وقتی به ما اذن میده در اقامه نماز جمعه، معناش اینه که از این دوتا قاعده صرف نظر کنیم. یکی قاعده توقف عبادات بر سما، دوم حرمت تصرف در جایگاه امام زمان علیه السلام. حالا میگیم هیچ کدوم اینا نیست و اشکالی نداره. این مطلب اوله. ما همینجا مطلب اول رو رد بکنم که تا ذهنتون آماده است نخواهیم تکرار بکنیم، و اون اینه که ما نیاز نداریم که با روایات از این دوتا قاعده خارج بشیم، که روایات وقتی اذن میدهد که به ایست نماز بخون، یعنی حرام نیست، تصرف تو جایگاه امام زمان نیست، خود امام دارن اذن میده. وقتی امیرالمومنین علیه السلام عثمان ابن حنیف و برای فرماندار بصره منصوب میکنن، این معنیش اینه که دیگه عثمان تصرف نکرده تو جایگاه امام، بلکه با اذن امام وایساده. چرا ایشون میگن خارج بشیم از این دوتا قاعده؟ نمیدونم، خروجی نمیخواد که. اذن امام میگن وایسا نماز جمعه رو بخون، اذن دادن. به مجتهد وقتی میگن شما جای امامت ایستادی، من تو رو حاکمت کردم بر مردم، یعنی مجتهد قائم مقام معصوم علیه السلامه. پس نیاز نیست که از این قاعده خارج بشی. یا اون قاعده که میگه یا توقف العباده علی السماعین المعصوم، خیلی خوب درسته این قاعده، اما لازم نیست ما از این قاعده خارج بشیم در نماز جمعه، که بلکه به همین قاعده داریم عمل میکنیم، میگیم امام اذن دادن و ما هم داریم با اذن شارع نماز جمعه رو اقامه میکنیم. بنابراین این اشتباهی که ما بگیم دوتا قاعده داریم و نماز جمعه در دوران غیبت جز مستثنیات از این دوتا قاعده است، میگیم نه جز مستثنیات نیست، بلکه جز مستثامنه، جز خود قاعده هست. قاعده میگه یتوقف علالعزن، ما هنوز به همین قاعده عمل میکنیم. قاعده دوم میگه حرام است تصرف تو جایگاه امام بدون اذن، میگم بله درسته، هنوزم به همین قاعده ما عمل میکنیم. و اذن حجت الهی رو برای عمل به این دوتا قاعده کافی میدانیم. بگیر دلیلشو بگیر. خیلی خب دلیل چیه که فرق هست؟ خب این که دلیل نیست که، میدونم این صفتشه، این در واقع ادعاست که میگیم اذن عام با اذن خاص فرق میکند. خب این دلیل که نیست، این مدعاست، اما دلیل نداریم، بلکه دلیل داریم که اذن عام و خاص یکیست. خود صاحب جواهر خوبه اینا رو گفتن، اگه بخوایم ایراد دیگه به صاحب جا اضافه کنیم میگیم عبارتون با عبارت قبل تهافت داره، تناقض داره. قبلا خودشون گفتن که اذن برای امامت خاص چند رقمه، یکی اذن خاصه که فقط بر نماز جمعه کسی ها میفرسندش در یک شهری، میگن برو نماز جمعه بخون. گاهی عمه، میگن تو نماینده من هستی در همه امور و از جمله تو نماز جمعه، میمشه اذن عام. و یه قسم هم جاری مجرای اذنه که گفتن مجتهد جامع شرایط، این هم ایشون گفتن. اما خب ذهن پرواز دهنده ایشون و پرواز کننده هم ذهن خودشون پرواز میکنه و از مطالب گذشتشون غافل میشه و حقیقتا خیلی مواج ذهن صاحب جواهران تو موج میزنه. کسی میخواد حضور ذهن داشته باشه، حافظه و بگید این عبارت با عبارت 23 صفحه قبلشون اول کتاب صلات جمعه با هم در تناقضه. اونجا گفتن اذن عام، اذن خاص، جاری مجرا کافی است. اینجا دارن یه حرف دیگه میزنن که حالا اینا نگفتن، آقا دارن میفرماند که اگر کسی بگویه. اما آنچه که اینجا میفرمان اینه که ما دو تا قاعده داریم، قاعده مسلم و تو نماز جمعه دوران غیبت دست از این دو تا قاعده داریم بر میداریم. بهشون عرض میکنیم نه اینطور نیست، ما تو دوران غیبت داریم عمل به همین دو تا قاعده هنوز میکنیم، اتفاقا هیچی دست بر نداشتیم. مطلب دومی که ایشون دارن دوره میگن فرق است بین زمان غیبت و زمان حضور. اینم ایراد داره، بارها گفتیم که هیچ تفاوتی بین دوران غیبت و ظهور نیست، چه امام حاضر باشن چه غائب باشن هیچ تفاوتی نیست. قاعده اشتراک در تکلیف و قاعده اشتراک در شرایط تکالیف یکیه. اصل تکلیف مثلا میگیم دوران حضور 17 رکعت نماز یومی بوده، دوران غیبت هم همین. بعد میگم شرایطش، آیا شرایط فرق کرده؟ مثلا اون موقع بگیم حضور از بالا به پایین میشستن، دوران غیبت دیگه لازم نیست، این شرط برداشته شده. نیست همچین چیزی، نه واجبات کما زیاد شده نه شرایطش کما زیاد شده، فقط یه چیز شده که امام معصوم غائب شده. بابا امام رفتن پشت بنی غیبت که باید سبب نشد مردم تکلیفشون عوض بشه، که مردم هنو همون تکالیف رو دارن. ما را سپردن به مستحد و فرمودن که فلل عوامن یا قلدو، برید هم بل حوادث الواقع، هر چی براتون حادثه جدید هم پیش اومد فکر نکنید فقط احکام، نه حوادث هم فرمودن فرج و فیال و روات احادیث، همه اینا رو تکلیف ها رو مشخص کردن که مردم رها نباشن، سردرگم نباشن و نگن نمیدانیم چه وظیفه ای داریم. هیچ وظیفه تغییر نکرد، همون نماز جمعه که اون زمان خونده میشد بعدم خونده میشه، همون شرایط که داشتن هم داره، نماز شب هر چی بوده بعدش هم هست، اصلا تفاوتی نکرده. مطلب سوم ایشون که من امانت داری میکنم همچی که دارم میگم، شما میدید این مطلبشون ضد حرف قبلشون است، اما خب بیال ما نقل میکنه. مطلب سوم باز میخوام بفرمان که دوران غیبت اذن داده شده برای نماز جمعه، حرام نیست. تعجب کنید بحث امروز ما اینه که دیر آمدن بحث تو این موضوع، میخوام بگن حرام نیست و اذن داریم میتونیم نماز جمعه بخونیم. دلیل سومشون اینه، میگن قضاوت و فتوا دادن رو به مراجع اجازه دادن، در حالی که از مناسب امام معصومه دیگه، معصوم باید قضاوت بکنن یا فتوا بدن. وقت این دوتا منصب مهم که حتی مهمتر نماز جمعه هم هست، چون قضاوت کردن مهمتر نماز جمعه هست، قضاوت میخواد بین اموال مردم آبروی مردم قضاوت بکنه بگه حق با اینه، حتی میخواد دست یکی قطع کنه، یکی میخواد اعدام بکنه، قضاوت این هست. این که خیلی مهمتر از نماز جمعه هست که وایسه دوری کرد نماز جمعه با دوتا خطبه بخونه. یا فتوا دادن، خود فتوا بدهد و احکام صادر بکند برای مردم، این که خیلی مهمتر از دوری که نماز روز جمعه هست. میخوایم بگیم قضاوت و فتوا اعظم از رتبه امامت جمعه هست. وقت ما بینیم همین قضاوت و فتوا دادن برای غیر امام معصوم هم مشروعه. تو دوران غیبت به مشهد اذن دادن، پس به طریق اولا باید برای امامت جمعه هم اذن داده باشه. امامت جمعه که خیلی مرتبش پایین تره. و حتی می فرمان که قضاوت و فتوا دادن که خیلی مهمتره، این اندازه هم نص ندارد براش. نصاش کم تره، مثلا عدد نصاش ممکنه 10 تا باشه، 15 تا باشه، با 10-15 تا روایت که هم عددش کمه هم سندش ضعیفتر از سندهای نماز جمعه است. به نماز جمعه که میرسه 200 روایت داریم. خب ما داریم بحث قضاوت و فتوا دادن که این همه مهمه، با جان مردم در ارتباط داره، با عمل نماز و روزه مردم ارتباط داره، تکالیفشون، اینا رو داریم میگیم. یک مشهد میتواند هم فتوا بده هم قضاوت کنه. دلیلمون 20 روایت که روایت ها هم عددش کمتر از نماز جمعه است، هم سندش ضعیف داره. وقت چطور نماز جمعه ثابت نمیشه؟ به طور نماز جمعه ثابت میشه. این فرمایش سومشون فرمایش خوبی است. ما میگیم جناب صاحب جواهر یه مقدار برگردید، مثل که فراموش کردید چند صفحه قبل شما چی میگفتید. همین حرفا جالبه، همین استدلالا کردن، از ضد اینا میگفتن. میگفتن فتوا دادن و قضاوت کردن جزء ضروریات است و نمیشه تعطیل بشه. بحث تعطیلی رو مطرح کردن، گفتن چون نمیشه تعطیل کرد لذا ائمه ما اجازه دادن به غیرشون، به مشاهدین که دیگه درد ناچاری کرد، یا لید شما فتوا بدید و قضاوت کرد. اما نماز جمعه که جزء ضروریات که نیست، اگه تعطیل بشه مشکلی پیش نمیاد که حالا بذار تعطیل بشه. قبلا اینو میگفتن، حالا بینید دارن اینو میگن. حالا میگن وقتی که مرتبه بالاتر رو اجازه دادن به مجتهد، مرتبه ضعیفتر به طریق اولا اذن داده شده. این دوتا کلامشون در تناقض با همه، این اشکال عبارت. اما از این دوتا مطلب کدوم مطلب درسته؟ همین مطلب که حالا داریم میخونیم. قبلا ما همین مطلب از صاحب جواهر نقل کردیم و رد کردیم و گفتیم این که دلیل نمیشه، که بلکه باید به طریق اولا بگن. این اولویت رو قبلا گفتیم، اما الان اینجا خودشون دارن با دست خودشون مینویسند و اثبات میکنن. ظاهرا فراموش کردن، یعنی تو اون اوج پروازی که داشتن هم تو از این مطلب یه پرواز میرن سر یه مطلب دیگه. اما یک کسی میخواد حافظه قوی داشته باشه و این مطالب زد کنار هم. اگه شما اونجا گفتید که فتوا دادن و قضاوت از باب ضرورت است، نمیتونه مشهد فتوا نده قضاوت نکنه، نظام جامعه به هم میخوره، مجبور است مشهد فتوا بده و قضاوت کنه، چون مجبور است ضرورت باعث شده. اما بحث روز جمعه که مجبور است نماز جمعه بخونه، برای نماز ظهر بخونه، قبلا اینو گفتن، الان دارن عکسشو میگن. هم میگن وقتی ائمه منصب بالاتر رو اذن دادن به مشاهدین، منصب پایینتر به طریق اولا، اونم تازه منصب بالاتر با دلیل ضعیفتر، با عدد کمتر، با 20 روایت، داریم منصب بالاتر رو بر مشهد ثابت میکنی. وقت چی تو با 200 روایت نشه نماز جمعه رو ثابت کن؟ این فرمایش امروزشون درسته، به ایشون هم عرض کنیم این فرمایشتون رو قبول داریم و نیاز به 200 روایت هم نیست. ما اگه یه روایت صحیح و سند و واضح و دلاله داشته باشیم، با یه روایت هم میریم جلو عمل میکنیم، حالا که روایت های متعدد هست.
اذنی از طرف معصوم علیه السلام نبود برای مشتهد برای بحث قضاوت و فتوا با اون قاضی اختلال نظامشون اجازه نمیداد.
چرا دیگه اون باب حسبه میشه دیگه، فعلا که هست به زو واقعیات الان بریم، هی نگم اگر همچی دیگه نیاز داشتیم که یه مطلبی رو ثابت بکنیم، وقت میگیم اگه از نبود چی میشون، حالا فایده نداره این بحث چون دنباله گم شده نمیگردیم که، لذات میریم تو روایات میبینیم فعلا روایت ها هست، با روایت هایی که هست هم ثابت کنیم قضاوت کردن و فتوا دادن رو و هم ثابت میکنیم امامت جمعه رو. خب میگیم دلیل داره، عرض کردم دیگه، میگه تکمیل میکنیم فرمایششون رو با این مطلب، میگه مثلا نیازه به اینم نیست که اینطوری بریم جلو، میگیم دلیل داریم، روایت داریم برای فتوا و قضاوت 20 روایت هست، برای بحث نماز جمعه 200 روایت، این به روایت عمل میکنیم، این اشکالش چیه؟ مطلب چهارمی که ایشون اینجا دارن اینه، میگن عمل کردن به روایات نماز جمعه عمل به ظنه، و اگر کسی به من بگه عمل به ظن اشکال دارد، میگم این از غرایب کلامه، غرایب با غین، یعنی خیلی حرف دوری داره از ذهن میزنه، چه اشکال داره عمل بزن. پس ما برای جواز اقامه نماز جمعه، اینا یه تکرار میکنم چون وجوب عینی رو نمیخوان بگن، عبارتشون متاسفانه جواهر اینم نارساست، یعنی معلوم نیست دارن چی میگن، لذا باید اینا اضافه بکنیم به مطلبشون که این بحث امروزمون در بحث جواز اقامه نماز جمعه هست، نه بحث وجوب عینی، ولی دلیلی که دارن میارن به وجوب هم میخوره، قشنگ میشه همین آبر وجوب آورد، اما ایشون فقط میخوام میگن حرام نیست، میتوانیم تو دوران غیبت بریم سراغ نماز جمعه، میتونیم هم نخونه، الان بحث وجوب و استحباب و تخییر و اینا رو هیچیشو نمیخوان بگن، فقط میخوان حرمت ها رد کنن که اون دلیل حرمت دلیل ضعیفیست. توی این مطلب چهارم میگن که اگه ما بگیم نماز جمعه داریم عمل به ظن میکنه، چون یقینی که نیست که، روایات ما ظن نیست، آیا میشه عمل به ظن کرد برای بحث اقامه نماز جمعه؟ میگن بله اشکال نداره، اگه کسی بگه لا یجوز العمل به ظن در مثل اقامه نماز جمعه، میگیم این هذا من غرایب الکلام. چرا از غرایب کلامه؟ اینم دلیلشو میگن، میفرمایند که جواز اقامه نماز جمعه یا میگه از احکام شرعیست یا از احکام شرعی نیست، و میگوید کل احکام است. اگه بگه جواز اقامه از احکام شرعی، اینم یه مسئله است، تو رساله می نویسن که ظهر جمعه جایز است نماز جمعه اقامه شود، خود این جایز است، یه حکم دیگه. اگه کسی قالب این بشه که جواز اقامه نماز جمعه جز احکام شرعی است، خب چه اشکال داره؟ احکام شرعی با روایت ظنی ثابت میشه، مطابق 90% احکام شرعیمونو با همین زنون داریم ثابت میکنیم، البته زنونی که حجت است نه ظنی که غیر معتبره، مثل ظن قیاسی یا اینا رو نمیخوایم بگیم، ظنهای معتبر که دلیل داریم برای حجیتش. خب یکی از اون احکام، ما مثلا 10,000 تا مسئله رو برای مردم داریم میگیم با همه ادله ظنی، خب یکیش هم همین جواز اقامه نماز جمعه است، اشکالش اینجا چیه؟ و اگر کسی بگه اینجا جواز نیست، اینجا یعنی حکم شرعی نیست که میخوام استناد بکنیم به روایت، بلکه میخواد موضوعه، میخواد بره جای امام زمانش وایسه، میخواد ببینه که اقامه نماز جمعه جزء مناسب امام زمانه، یا اینکه حضرت عز دادن به دیگران. میگم اگه کسی اینو بگه، میگم خب اینم کل احکام شرعیه دیگه، بالاخره هم یه جزء سر شرع میاد که هل یجوز لغیر الامام التصرف فی منصب الامام، یه همچین چیزی میگه. وقت اینجا میفرمان که اگه کسی اینم بگه، باز ما میدانیم که امام زمان علیه السلام ائمه ما عز دادن به غیرشون، از جانب پروردگار هم عز ندادن، عز دادن که دیگران میتونن به ایستن نماز جمعه رو بخونن. بنابراین روایات شد دلیل برای اثبات حکم شرعی، و اون چیه؟ جواز اقامه نماز جمعه برای دوران غیبت. این هم مطلب 4. مطلب 5، ممکنه کسی بگه ضرورت که نداره اقامه نماز جمعه، بگه جز آب و نون مردم است، یا اون مسئله قبلی، مگه فتواست؟ فتوا جز ضروریات، قضاوت جز ضروریات، آب و نون مردم جز ضروریات نمیشه ترک بشه. ولی که نماز جمعه که جز ضروریات نیست. وقتی جز ضروریات نبود، ما نیاز نداریم که حتما نماز جمعه بخونیم، میتونیم نماز ظهر بخونیم. با توجه به این چرا میخوای عمل به زن بکنی؟ اینم یک اشکال، اشکال به صاحب جواهر، خودشون به خودشون اشکال میگیرن. که اگه جزء ضروریات بود میرفتیم عمل به زن میکردیم و میرفتیم جلو. اما وقتی ضرورت ندارد ما یه عملی رو انجام بدیم، خب بریم سر یقینی، یقینش نماز ظهره و نماز جمعه یه عمل زن نیست، دلیلش دلیل قطعی نیست. اگر کسی اینو بگه، رد میکنن صاحب جواهر، میفرمان نه، ولو ضرورت ندارد نماز جمعه، اینو قبول داریم ضرورت نداره چون لنگه بدل داره، ولیکن آخرش ما میگیم تو زنیات عمل به زن جایز است و الا واجب بود احتیاط بکنیم تو احکام، و کسی احتیاط رو قبول ندارد. این بحث همون بحث اصولی مهمیه که دیگه نمیخوایم بحثای اصولی رو الان بکنیم، اما اینکه از بحثای اصولی همینه که اگه ما بخوایم عمل به زن نکنیم، جاش میشه احتیاط. خب احتیاط هم که هیچ کس قبول نداره، اگه بخوام احتیاط کنم پدر افراد در میاد، به همه مردم بگم تو زندگیتون احتیاط بکنیم. و احتیاط در اینجا این میشه که زور و جمعه هم نماز زور بخونن هم نماز جمعه بخونن، مشکل ساز میشه. تو احکام شرعی دیگه هم همینطور، مثلا فرض کنی تو طهارت نجاست، به خصوص طهارت نجاست بحث خیلی مهمیه، ما میام عمل به روایات میکنیم که زنیه، ما میگید که مثلا یه بار دست رو بگیری الان دستت بولیه، یه بار هم دست رو بگیری پاک، عمل میکنیم. حالا اگه بخوام عمل به این زن نکنیم، باید احتیاط کنیم. احتیاطش اینه که تا آخر عمرون 3 بار آب بکشی، بعد به هم همینه بگو، وقت بینید چی میشه. فقط هم یکی نیست، بعد بقیه مسائل هم همینطوره. استصحاب بخوام بذاریم کنار، بگم احتیاط بکن، بینید چی میشه. و اصلا زندگی بر مردم تلخ میشه، یا مقدار باید فکرشو بکنید، متوجه میشید که از صبح تا شب ما مواجه میشیم مثلا با 100 تا مسئله، که هر 100 تا رو ما الان با عمل به زن حلش کردیم. اگه کسی بخواد عمل نکنه بگه نخه، خب بجاش باید احتیاط بکنه و صبح تا شب باید لباسشو آب بکشه، بدنشو آب بکشه، حق نداره دیگه با همون لباسش وایسه نماز بخونه. تو تمام کاراش باید احتیاط کنه، وضو میگیره باید احتیاط کنه، دوره یه وضو دیگه بگیره بره دیگه غسل بکنه، همینطور زندگیش تعطیل میشه. پس خلاصه فرمایششون این میشه که عمل به ظن است که ما را راحت کرده، و اگر عمل به ظن نمی کردیم لوجب الاحتیاط فی کل زنون، اونم فی کل الاحکام شرعیه، و هو یوجب العسر و الحرج. نه همش با همه، میخوام یکیشو بگیم. اگر عمل به زن نکنیم لوجب الاحتیاط فی کل زنون، نه یه دونه زن، وقت به کل زنون میشه، چون یک شکه نمیشه ما احتیاط کنیم بقیه رو نکنیم که. فرض ما اینه که عمل به زن درست نیست، خوبه احتیاط کن. وقت احتیاط این میشه که اصلا به اسر حرج کشیده میشه، نه یه مورد خاص. خب این که داری حرف جدید داری را فرا درست میکنه، یعنی دارید باز از باب حس و میره جل. قانونتون رو بینید چیه؟ قانونتون اینه که عمل به زن جایز است، وقتی شد جایز دیگه اشکال نداره. اونایی که میگن جایز نیست باید این حرف رو جواب بدن و بگن اگه جایز نبود باید عمل به احتیاط بکنه. حالا ببینید خودشون تو اصولینه گفتن باید احتیاط بکنید، تو شبهات تحریمی خودشون میگن اصل عدم تحریم، احتیاط نمی کنه. مطلب ششمشون میفرمان ما میتوانیم بگیم اصلا شارع از داده است به ماها برای اقامه نماز جمعه، و شروع میکنن هفتش تو روایتی که قبلا خوندیم روایت را، که این روایت رو تو همون دوران حضور ائمه علیهم السلام دارن به اصحاب میگن وایسا بخون. یکی صحیحه حسه، روایت 1-5، یکی صحیحه سبع است که میگفت تجب الجمعه علی سبعت نفر من المسلمین، حدیث 9-2، یکی صحیحه منصور یجمع القوم یوم الجمعه اذا کانوا خمسه فما زادو، حدیث 7-2، یکی هم صحیحه عمر ابن یزید حدیث 2-24 که میگفت اذا کانوا سبعتون یوم الجمعه فلیصلوا فی جماعته. یه همه اذنه دیگه دارم، میگم برو نماز جمعه بخون. یکی دیگه موثقه ابن بکیر هست حدیث 1-10، اینا نخوندیم قبلا، حدیثشو ببینید، حدیث 4-5 خطی که میگه من رفتم خدمت امام نماز جمعه نخونده بودن، ظهر جمعه بود، و بعد امام گفتن که میتونی بخونی. که اینا شیخ طوسی بعد از که روایت رو ذکر میکنن ایشون میفرمان چون امام در زمان امام صادق علیه السلام فاسق بوده، حضرت نرفتن تو نماز جمعه شرکت بکنن و خودشون تو منزل نماز ظهر عصر خونن. یکی هم صحیحه محمد ابن مسلم، اینا رو خوندیم، اینا سأل تو هن اناسن فی قریته، که تو شهر نیست در یه قریه ایست، همونجا هم امام اذن دادن. هل یصلون الجمعه جماعتا؟ قال نه. حدیث 1-3. خبر فضل ابن عبدالملک، اونم باز مال قریه است، اذا کان قوم فی قریه صلوا الجمعه 4 رکعات، بعد فرمودن فان کان لهم من یختب لهم جمعوا. خب جمعه ها یعنی وایسا نماز جمعه دیگه بخونن دیگه، اینا همه اذنه. حدیث 2-3 هست. یکی هم خبر هشام، همون خبر موت هست که گفتن من دوست دارم تا از دنیا کسی نرفته نماز جمعه رو بخونه، همین میشه اذن. یکی هم خبر کشی، این خبر موت حدیث 7-2 از جلد 14 وسائلش، تجد شوشید جلد 5 نیست که مال نماز جمعه است، هفته 2 جلد 14 از ابواب متعه. آخرش هم خبره کشی هست که از پیامبر نقل میکنه، از اجتمع خمستون احدهم الامام فلهم ان یجمعو، حدیث 11 باب 2. این احادیث تمام میرسونه که ائمه دارن میگن برید بخونید نماز جمعه رو، کجا گفتن حرامه؟ پس این مطلب ششم اینه که دارن رد میکنن حرمت رو، میگن ما روایت خیلی داریم و اگه من ملالت پیش نیمد براتون میگفتم. از جمله چه که اینجا اضافه میکنن خبر عمر ابن حنظله هست، حدیث 5 باب 5، اما نه از ابواب صلات جمعه، باز از ابواب قنوته. این حدیث تو جلد 4 وسائل صفحه 903. این ابواب قنوته که از امام سوال میکنم قنوت چوری، از هم میگن تو نماز جمعه رکعت اول بخون، اما تو نماز ظهر اگه میخونی رکعت دوم قنوتو بخون.
اگه حرمت
بگیم مازمانه دیگه بس رو میگیم حرام،
نه اون
موقعی تو باید کنم بله، حالا اونم بیان دیگه حلش میکنیم. فعلا حرمت رو میخوام جلوشو بگیم، میگیم روایات فراوانی تو همون دوران حضور ائمه علیهم السلام آمده با اینکه فاسقا با این صدن میخوندن، اما ائمه اذن دادن، کجا گفتن نخونید؟ اگه حرام بود که باید میگفتن نخونید. حالا اینه، قلت لابی عبدالله علیه السلام القنوت یوم الجمعه فقال انت رسولی الیهم فی هازا، اول از آن گفتند تو فرستاده من هستی برای هم بس قوم، برو به همه بگو، یعنی فقط به خودش هم نگفتم، برو به همه بگو، یعنی چه؟ یعنی وظیفه همم همینه. انت رسولی الیهم فی هازا اذا صلیتم فی جماعت ففرکت الاولا و اذا صلیتم وحدانن، وحدانن یعنی همون چهار رکعت دیگه چون فرادا میخونه، اذا صلیتم وحدانن ففرکت ثانیه. ما از این روایات ها فهمیدیم ائمه ما دارن تعلیم میدهن به اصحاب و به راویان حدیث که شماها می توانید تمکن دارید از اقامه نماز جمعه و حرام نیست. خب حالا مطلب هفتم، فرض کنید این روایت مال دوران حضوره و دوران غیبت حرامه و همچنین اضافه کنیم هم دوران غیبت رو و هم بگیم دوران حضور اون زمانی که ائمه دستشون کوتاه بود، اگه کسی بگه اون وقتی دستشون کوتاه حرامه، اشکال این حرف اینه، صاحب جواهر میفرماند اشکال حرمت اینه که این همه نصوص که بیش از 200 روایته خالی از فائده میشه، این همه روایت امام صادق علیه السلام به خصوص برای نماز جمعه دارن میگن بعد بگم حرامه، پس برای چی داشتن اینا رو میگفتن؟ به خصوص انت رسولی الیهم خیلی جالبه، میگن تو فرستاده من، برو بهشون بگو، برو بهشون بگو، یعنی الان دارید عمل انجام میدید، نه اینکه هم برن یاد بگیرن اما هیچ وقت هم نخونن، دارن یاد میدن قنوت اینطوری بگی، تشهد اینطوری انجام بده. حتی اونجایی که میگفتن که اگه دیر رسیدید، اگه به قنوت نماز جمعه رسیدید خطبه رو نرسیدید، امام جواب دادن و اگه حرام بود خوندن که باید اصلا حرف از اینا نزنن و بگن اصلا بی خود دارید میخونی، در حالی که دارن اجزا و شرایط نماز جمعه رو میگن، دیر رسیدن رو میگن، رکعت دوم رسیدن رو میگن، حتی به تشهد رسیدن رو میگن، همه اینا رو گفتن. این هم نکته هفتم. و نکته آخر میگن ما این روایات 200 روایت که داره میگه میتونی نماز جمعه بخونی، قبول داریم که یه احتمالات خلافم توش بود، بالاخره دیگه الان نمیخوام تکرار بکنیم، اما احتمالات خلاف ظهورش رو رد نمیکنه. ظهور احادیث تو جواز بود و میگفت نماز جمعه رو میتونی اقامه بکنی، به طوری که ما کل روایاتی که با هم نگاه میکنیم قطع به اذن پیدا میکنیم. بعد آخر دست یه مطالب میگن این مطالب غیر از اون چیزیست که وجوب عینی بود که مرحوم فیض و دیگران گفتن، اونا این روایت رو استفاده کردن برای وجوب عینی در حالی که اثبات نمی کند وجوب رو، اما ما میگیم دلالت داره بر جواز، جواز میرسونه. این هم مطلب چرا دیالا نراحل فعلا این تیک بحث این هشت مطلب رو بیان کردم. دقت داشتید من اول بحث گفتم مطلب ششمشونم تناقض داره با مطلب یک و دو و سه. اینم چهارمین اشکالیه. من سه تا اشکال اول بحث رو خدمتون گفتم، اشکال چهارمشون این تناقضه که تو یک و دو و سه داشتن میگفتن که با روایت ما خارج میشیم از اون دوتا قاعده، و الا قاعده این بود که حرام است بدون اذن و توقف داره عبادات. تو مطلب ششم دارن میگن اذن داده شده، روایت ها دارد به ما میگن میتونی وایسی بخونی، شرایط و شرایط ها دارن میگن دیگه. ما انشاءالله بحثمون میمونه روزه سه شنبه آینده بعد از 22 بهمن.